کنم. و حسبك داعا ان تبیت به بطنت و حولك اکباد تحن الى القد. میگه بیماری و مرض برای تو همین بس. یه میخواد ببینی که آدم سالمی هستی، آدم مریضی، دردمندی هست. برای درد تو همین بس که تو سیر بخوابی و اطراف تو کسانی باشند که حتی آشنایی با غذاهای خشکیده هم ندارند. قد را چند جور معنا کردن، من الان نمیتونم در لغت اینا خیلی کار نکرده. یه نوع غذایی که بهترینش هست گوشت هایی که مثلا در ایام حج و اینها گوسفندا میکوشن. سابقا اینطور بود که یخچال و فریزر و اینا که نمید، این گوشت ها رو میذاشتن جلوی آفتاب میخشکید. این گوشت خشک شده را میگفت قد یا قدید. ولی نمونه دیگری هم، یعنی تعبیر دیگری هم قد داره و اون پوست گوسفنده، پوستی که هنوز دباغی نشده. کسانی هستند که گرسنه اند، اگر معنی قد این باشه که بعضی از شراح نهج البلاغه اینجور معنی کرده، گفتن برای مرض تو همین بس که تو سیر بخوابی و در اطراف تو کسانی باشند که آشنایی با پوست گوسفند هم نداشته باشند. یعنی اونقدر گرسنه است که حاضر پوست گوسفند در باقی نشده هم را بخوره و اون دسترسی بهش نداره. این شعریست، حضرت این را ضرب المثل از شاعرش نقل میکنه. بعد میفرماید اقنع من نفسی بان یقال هذا امیر المؤمنین. ولا اشارککم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لکم فی جشوبه العیش. من همین اکتفا کنم که هم به من میگن لقب امیرالمؤمنین، امیر مؤمنان هسته، من چه امیری هستم برای مؤمنان در حالی که در سختی های زندگی با اونا شریک نیستم. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات. خدا علی را برای این نیافریده که غذاهای خوب بخورد. کل بهیمت المربوطه، مثل گوسفندی که پروار میبندن دائما هی غذا بشدن علف بهش بیشتر میدن که چاقتر بشه. من مثل یه گوسفندی نیستم که پروار بسته باشن همش فکر شکم هم باشن. اول مرسلت شغلها تقممها تکترشو من اعناف آن. یا نه مثل گوسفندی که فرستادنش صحرا برای خودش شراب بکنه، هی از این علف ها میخوره و بعدا نشخار میکنه. تکترشو من اعناف ها و تلهو عما یرادو به ها. علی کسی نیست که مثل گوسفند پرواری یا گوسفندی که به چرا میره فکر شکمش باشه و غافل باشه که او را برای چی آفریدن، چی ازش میخواند. او اترک سودن او اهمل عابثا، یا اینکه منو بیهوده رها کردن یا برای بازیچه بدون اینکه هدفی داشته باشن سرگرم کرده باشن. او اجر حبل الضلاله او اعتصف طریق المتاهه، یا گمراه شده باشم و کج برم یا سرگردان نفهمم کجا برم. چون آدم گمراه میشه یا یک راهی رو پیش میگیره خیال میکنه راه درسته و عوضی است، یا نه سرگردان نمیدونن کجا بره. اهل دنیا در این دو حاله، یا دنبال لذت‌های دنیا میرن تمام همشون رو صرف این میکنن، و حالا که این راه نیست، این بیراه است، و یا اینکه سرگردانن نمیدونن چیکار باید بکنن، برای چی خلق شدن، چه وظیفه‌ای دارن، باید چه نقشی را ایفا بکنن. امیرالمومنین میفرماید من آدمی نیستم که اینجوری باشم، من میدونم برای چی آفریده شدم، من برای شکمچرانی آفریده نشدم. این است که به این دنیا اعتنایی ندارم، خلاف قدر ضرورتی اکتفا میکنم.
ما بدین در نفی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نفی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت، به طلب کاری این مهرگیا آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح لمی، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم.
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه شنونده های عزیز و همراهان صمیمی. این برنامه زمزمه های معرفت بود، سخنان آیت الله مصباح یزدی در مورد عوامل انحرافات اجتماعی. فرصتی دست داده تا من ادامه برنامه های رادیو معارف رو در نوبت عصرگاهی خدمت شما عزیزان شنونده اعلام کنم. برنامه ریزی بفرمایید، رأس ساعت مقرر برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید. در ادامه روزهای مبارزه رو خواهید شنید، روایت داستانی خاطرات آیه عزت شاهی، 13:50 دقیقه مثل هر روز پیام ولایت، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 14 هم خبر سراسری رو خواهید شنید. بعد از خبرهای ساعت 14 با ادامه برنامه‌های رادیو معارف مجدداً خدمتتون خواهیم رسید. ابتدا 14:50 دقیقه فقه پویا رو خواهید شنید، فقه از نگاه امام و رهبر معظم انقلاب. ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه تقدیمتون میشه. و رأس ساعت 16 هم پاسخگویی به سوالات قرآنی در برنامه پرسمان قرآنی رو خواهید شنید. بعد از اخبار کوتاه معارفی که در ساعت 17 تقدیمتون میشه، به رنگ خدا برنامه زنده است که ساعت 17:05 دقیقه همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. امروز هنگام غروب آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 17:45 دقیقه هست و هنگام اذان مغرب هم ساعت 18:03 دقیقه. همطور که میدونید امروز دهمین روز از دهه مبارک فجر و عنوانش هست انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، حمایت از جبهه مقاومت و قدس شریف. عزیزان، انقلاب اسلامی و به طور کلی هر انقلابی برای حیات و بقای خودش باید مبانی و اصولی داشته باشه و از اونها هم دست بر نداره. یکی از این اصول ظلم ستیزی و رهایی بخشیه که همه انقلاب‌ها در ذات خودشون با سلطه‌جویی و ظلم و بهره‌کشی تضاد دارند و با اونها قابل جمع نیستند. با همین زمینه بوده که مردم ایران از ابتدا عدالت و آزادی رو آرمان خودشون قرار دادن و تا امروز هم با وجود تمام مشکلات از اون دست نکشیدن و در پی تحققش هستن. نکته اینجاست که مردم کشورهای انقلابی مثل ایران هرگز در برابر ظلم و تجاوز به مردم کشورهای دیگه بی‌اعتنا نیستن و هر طور که براشون مقدور باشه همراهی و همدلی خودشون رو با ملت‌های مظلوم به نمایش می‌گذارن. فرقی هم نمی‌کنه که به مردم فلسطین و لبنان ظلم بشه یا به مسلمان‌های بوسنی و میانمار. امیدواریم روزی برسه که همه مردم دنیا از اسارت‌های درونی و بیرونی رها بشن و به حد اعلای پیشرفت مادی و معنوی برسن، انشالله.
شما یه ملتی را که میگید که من میخوام به دروازه تمدن برسانم، دروازه بزرگ تمدن، یه ملتی را نیروی جوانیش را هدر دادید.
دوی بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
درود بر همه شما زنان و غیور مردانی که با حضور میلیونی خودتون در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن پیام مقاومت و وحدت بیش از پیش خودتون رو به گوش جهانیان خواهید رساند. در ادامه برنامه‌ها در خدمتون هستیم و دعوت می‌کنم در این لحظه برنامه روزهای مبارزه رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسان‌های جان بر کفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته ی محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستم شاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزت شاهی. روزهای مبارزه قسمت 10، زندان اوین، فروردین 1354.
شمال غرب تهران، رو تپه‌های اوین، زندانی با دیوارهای بلند. این زندان اول حالت پادگان داشت و در اختیار ارتش بود. ساختمانی هم در اون نبود و فقط چند تا بنای قدیمی داشت. تو سالهای 50 و 52 و قبل از اون جاسوسان رو تو زندان اوین نگه می داشتن و هیچ متهم سیاسی رو به اونجا نمی بردن. اما بعد از سال 52 زندان اوین در اختیار ساواک قرار گرفت و زندانی های سیاسی رو به اونجا می بردن. اوایل سال 52 بود که عزت شاهی رو از زندان کمیته مشترک به زندان اوین منتقل کردن. وضع سلول خیلی بهتر از زندان کمیته مشترک بود. خوابیدن رو تشک و داشتن دو پتو براش شبیه رویا بود. سکوت مرگبار زندان اوین آزار دهنده بود. عزت برای اینکه از سستی و رخوت دور بشه برنامه ریزی کرده بود. روزی 1500 مرتبه از این گوشه سلول به اون گوشه قدم می زد و می شمرد. 750 مرتبه صبح و 750 مرتبه بعد از ظهر. گاهی می نشست و سوراخ توری رادیاتور شوفاژ رو می شمرد. گاهی هم با مورچه ها سر و کله می زد. صبح ها با صدای کلاغا از خواب بیدار می شد. کلاغا لایه شاخ و برگ درخت های چنار و گردوی زندان قارقار می کردند و بعد می رفتن. از صدای اونا عزت می فهمید که وقت نماز شده. توی سلول روزی 2-3 ساعت نماز غذا می خوند. تو مدت 4 ماهی که برای اولین بار به اوین اومده بود، به اندازه 4-5 سال نماز غذا خونده بود. یه روز در میونم مخفیانه روزه می گرفت. غذای وعده شام و برای سحر و غذای ظهر رو برای افطار نگه می داشت. سلول انفرادی برای عزت فضای رخوت‌آور و غریبی داشت. حدود 3 ماه و نیم تو انفرادی بود تا اینکه اونو به بند 2 عمومی بردن. ناصر نوذری معروف به دکتر رسولی یکی از بازجوهای زندان اوین بود. اون خپل بود با قدی کوتاه و صورتی کشیده و چشمای قهوه‌ای ریز. ظاهری آراسته داشت و پیچیده ترین بازجوی کمیته زندان اوین و کمیته مشترک بود. چند بازجو زیر دستش کار می کردند. شگرد رسولی زیرکانه و خاص بود. اون اول متهم رو به بازجوهای دیگه می سپرد تا حسابی حالش رو جا بیارن. بعد خودش دخالت می کرد و با سیاه بازی می گفت: این چه رفتار وحشیانه‌ایه که با زندانی می کنین؟ کی به شما اجازه داده با متهم اینطوری برخورد کنین و اونو کتک بزنین؟ بعد با زندانی خوش رفتاری می کرد و بهش شیرینی و شکلات می داد و سعی می کرد به دل زندانی راه پیدا کنه. اگه زندانی فریبشو می خورد و سفره دلشو باز می کرد که بازجویی تموم می شد و اگه زندانی متوجه دروغ و دغل می شد و حرفی نمی زد، رسولی دوباره در اختیار بازجوها قرارش می داد و می گفت: من تقصیری ندارم، خودت حرف نزدی و نخواستی کمکت کنم. هرچند من با خشونت مخالفم و معتقدم خر کتک میخوره، ولی خب این راهیه که خودت انتخاب کردی و من ناچارم تو پروندت دخالت نکنم و به همون بازجوی قبلی بسپارمت.
روش رسولی خیلی وقتا جواب میداد. اون همیشه میگفت: خیلی ها بودن که زیر شلاق و شکنجه خوب مقاومت کردن و چیزی نگفتن، اما با یکی دو بار نشست و برخاست با من به حرف اومدن. با این حال عزت اونو دست به سر و خیت می کرد. یه روز یکی از همسلولی‌ها شرد و گفت: تو چرا با رسولی اینطور برخورد می کنی؟ ازت کینه به دل می گیره، اذیتت می کنه. اما عزت گوشش به این حرفا بدهکار نبود. هر بار رسولی قدم تو سلول میذاشت، همه به احترامش بلند میشدن، اما عزت همینطور که دراز کشیده بود اعتنایی نمیکرد و رو سرش پتو میکشید. هم سلولیش میگفت: عزت خیلی خیره سری، نباید اینقدر بی احترامی کنی، لااقل تو این اتاق این کارو نکن، برق اون ما رو هم میگیره. عزت میگفت: من با این خوب نمیشم، هیچ حساب و کتابی هم باهاشون ندارم، تا حالا اینطور با اونا رفتار کردم، از این به بعدم همینطوری رفتار میکنم. اصلاً هم برام مسئله ای نیست که فشار بیارن و اذیتم کنن. مطمئن باشین چون منو میشناسن، حسابمو از شما جدا میدونن و باهاتون کاری ندارن.
یه روز که رسولی متوجه بی‌اعتنایی عزت شده بود گفت:
عزت کاری نکن میونمون به هم بخوره، میبرم تو تا میخوری میزنم تا.
عزت خندید و گفت:
برو بابا، هرچی بزنی دیگه از کتکایی که تو کمیته خوردم که بدتر نیست، عیبی نداره، کتک خور من ملسه.
چند روز بعد دوباره چشم عزت و بستن و از زندان اوین به کمیته مشترک بردن.
وقتی عزت قدم تو اتاق نگهبانی گذاشت، افسر نگهبان گفت:
باز که تویی عزت، دوباره اومدی؟
عزت پوزخندی زد و گفت:
سرنوشت منو به اینجا دوخته، تا زندم ارادت باقیه، باید برم و بیام.
افسر نگهبان پرسید: کی تو رو آورد اینجا؟ عزت گفت:
نمیدونم، اطلاعی ندارم.
افسر نگهبان به بازجوها تلفن زد و بعد گفت:
ببین عزت، تهرانی تو رو خواسته.
عزت گفت:
بازجوی من که محمدیه، به تهرانی چه ربطی داره؟
افسر نگهبان گفت: به هر حال تهرانی احضارت کرده. عزت گفت:
باشه، مهم نیست.
و همراه نگهبان به سمت سلول راه افتاد. از حیات که رد می شد، محمدی دیدش و بعد از اینکه چند تا فحش آبدار نثارش کرد گفت:
این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست عزت، دفعه آخرته، کارت تمومه.
عزت حرفی نزد و با بی اعتنایی رد شد. عزت روزای پایانی سال رو هم تو زندان کمیته مشترک بود. دیگه از کتک و شکنجه خبری نبود. روز 25 اسفند بازجو رسولی بعد از آمارگیری رو کرد به عزت و گفت:
وسایلتو جمع کن و بیا.
عزت فکر کرد میخوان اونو به بند عمومی بفرستن، اما وقتی به اتاق افسر نگهبان رسید دید عده دیگه‌ای هم اونجا هستند. بعد همه رو به زندان اوین منتقل کردند.
با ادامه برنامه ها از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدواریم که فردا در روز 22 بهمن شاهد حضور دوباره همه مردم ایران در سراسر کشور اسلامی در سالگرد انقلاب اسلامی باشیم و دهه فجر یادآور اوج همبستگی مردم ایران در مبارزه با رژیم ستمشاهی. دعوت میکنم در این لحظه پیام ولایت رو بشنوید، بعد از اون هم اخبار ساعت 14 خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. بعد از خبرهای ساعت 14 هلوهوش 14:45 دقیقه با ادامه برنامه ها شبکه سراسری معارف خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. شماره تلفن های 329-1551-329-1552 با پیش‌شماره 025 در اختیار شماست. بتونید پیام ها، پیشنهاد ها و انتقاد های خودتون رو به ما برسونید.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما،
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
انقلاب یه موجود زنده است. اینایی که خیال میکنن انقلاب یک جرقه بود زد و تمام شد، خیلی دورند از شناخت حقیقت انقلاب. نخیر، انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است، رشد داره، تولد دارد، رشد دارد، قوام دارد و عمر طولانی دارد، در صورتی و بیماری دارد، مرگ دارد، نابودی دارد در صورت دیگری. انقلاب اینجوره، مثل هر موجود زنده دیگری. انقلاب چون موجود زنده است پس افزایش دارد، رشد دارد، قوام یافتگی و کمال یافتگی برای آن وجود دارد. ببینید قرآن کریم می‌فرماید و مثلهم فی الانجیل، یعنی مثل اصحاب پیغمبر، جامعه اسلامی یعنی همون انقلابیون، و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، مثل یک گیاهی است که از زمین سر میزند، خودشو نشان میده، بعد به تدریج رشد میکنه، به تدریج ساقه اون محکم میشود، به تدریج قد میکشه، به تدریج تبدیل میشود به یک موجود مستقر با برکت شگفت انگیز. شگفت انگیزیش از کجا؟ دنباله آیه میفرماید که یعجب الزراع، خود اون کسی که این گیاه رو بر زمین نشانده برای خود او شگفت آور است. لیقیض بهم الکفار، دشمن را هم به خشم میاره. انقلاب اینه، روز به روز میتوانه رشد و تکامل پیدا بکنه. خب شما جوون هایی که اکثر افراد جلسه رو تشکیل میدید و عزیزان من هستید و بچه های من محسوب میشید، شما اکثرتون اون روزها رو ندیدید. حالا روزهای قبل که هیچ، قبل از انقلاب که هیچ، اما روزهای اول انقلاب رو هم ندیدید. پرشور بود، پرهماسه بود، اما امروز قوام انقلاب و استحکام انقلاب از اون روز بیشتره. انقلابیونی که ایمان به انقلاب دل اونها رو انباشته است، امروز مستقرتر، ایستاده تر، آگاه تر، بصیرترند در پیمودن راه خود و در نظر گرفتن پایان کار خود و اون هدفی که دنبالش هستن. امروز اینجور انقلاب پیش رفت، انقلاب تکامل پیدا کرد. لذاست که تغییر، بنده بارها گفتم، تغییر و تحول جزو ذات زندگی انسان است، پس جزو ذات انقلاب هم هست. منتها چه جور تغییر و تحولی؟ تغییر و تحولی که اصول و مبانی در اون به طور مستحکم ثابت میمانه. اصلها ثابت و فراها فی السما.
خدا حالیا برآمده از آسی. سینه توده ها.